صلي وسلم سيدي أعلم سيدي مسلم سيدنا أسلم نسلم ذكري معلم أسلم العالم سيدنا
حضرت باران زمزم یارم ماه دل دارم سلطان ما میره ایارم کرده در فاران کعبه را یاران سامان ما ساقی ای ساقی کنه باقی در جام ما زهر غم را شهر کن به مشتاقی در کام ما
اول اول آخر آخر باطل باطل ظاهر ظاهر اول اول آخر آخر باطل باطل ظاهر ظاهر
در سبزی کلامت گل خدا می شکفد و در زلال پیامت خورشید مهر جاری است. پیام تو تمام تاریخ را جان خواهد بخشید. اکنون آن چه داریم از ترنم واژگانی است که در روح پیام تو جاری است. پیام تو مسیر همیشه روشنی است که جهان را تابندگی بخشیده.
پیام ولایت
وظیفه مهم دولت ها تقویت مؤلفه های قدرت ملی و عزت ملی است. همه دولت ها در همه دنیا اینجوره، وظیفه شون اینه که مهمترین اونها روحیه و انگیزه و یک پارچگی ملت، یعنی از مؤلفه های قدرت اگر چنانچه بخواهیم شماره کنیم، مهمترینش همینه که ملت یک پارچه باشه، با روحیه باشه، امیدوار باشه، با انگیزه باشه. ما در کارکرد خودمون، در حرف زدن خودمون، در پایبندیمون به وظایف خودمون بایستی این روحیه رو در ملت به وجود بیاریم، اگر وجود داره تقویت کنیم و مانع بشیم از زوال اون روحیه.
بعد از ظهر روز گذشته رهبر انقلاب با ریاست جمهور و هیئت وزیران دیداری داشتند. توی این دیدار اشاراتی داشتند به ضرورت تقویت مؤلفه‌های قدرت و عزت ملی. ایشون مسئله معیشت مردم و از مهمترین مسائل کشور خوندن و تأکید بر اقدامات جدیتر دولت در انضباط بازار و رفع دغدغه‌های مردم درباره افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها کردند. توصیه‌های مهمی هم داشتن در زمینه ضرورت غلبه بر غلبه فضای کار و تلاش و امید بر حالت نه جنگ نه صلح، تقویت تولید، پیگیری تصمیمات تا حصول نتیجه، استفاده از فرصت‌های موجود، اجماع‌سازی برای انجام کارهای مهم، حل مشکل مسکن، پرهیز از اسراف به ویژه در دستگاه‌های دولتی و توجه مسئولان اصحاب قلم به بیان و تبیین نقاط قوت حقیقی و امیدآفرین. محورهای مختلفی داشت. همونجور که عرض کردم معیشت بخش پررنگش بود که حتما سعی میکنیم امروز در همراهی با کارشناسان به این موضوعات بپردازیم، ابعاد مختلفش رو بررسی کنیم، ببینیم چه وظایف و تکالیفی بر عهده و دوش دولت هست. حتما امروز به وقت گفتگوی امروز رو بشنوید که تا ساعت 14 تقدیم میشه. به این موضوعات و مؤلفه های اون خواهیم پرداخت. متشکرم که به 30,035 پیامک میفرستید، درباره موضوعات مختلف نظراتتون رو ابراز میکنید و از این نظرات ما استفاده میکنیم. 913-2073 جناب پور اسکندر نوشتن آموزش و پرورش جدیدن دانشجو معلم های کم تجربه که هنوز کارشناسی نگرفتن رو برای تدریس به مدارس ابتدایی میفرستن. چرا؟ اگه مقدور هست کارشناسی از آموزش و پرورش برای پاسخگویی در واده فرمایید. حتما این کار رو خواهیم کرد، حتما خواهیم پرداخت. دوست دیگرمون 937-937 نوشتند که بعد از سلام و تبریک و بعد از آرزوی موفقیتی که داشتن بسیار سپاسگزاریم ازشون. نوشتند معمولا ریشه القای ترس از طرف بانوان عزیز با علتهای مختلف میباشد، حداقل در مدارس در جلسه های که البته بقیه پیامکشون نرسیده. ما درباره مدارس صحبت کردیم، امیدواریم فقط این سرای محله ها و فقط قسمت های سمن ها سازمان های مردم نهاد نباشند که به این موضوعات بپردازن. مدارس بستر بسیار مهمی ده هستن برای اینکه بپردازیم به آموزش پدر مادرها. من پدر مادر چطور با دو فرزندم روبرو بشم و چطور تربیتش کنم؟ 30,010 همونطور که عرض کردم لحظاتی پیش قرار هست با میهمان ارجمند و متخصصمون در حوزه مسائل سیاسی درباره مؤلفه های صحبت های دیروز رهبر انقلاب هم صحبت بشیم. جناب آقای دکتر ثروتی کارشناس و پژوهشگر ارشد مسائل سیاسی همراه ما برای خط ارتباطی هستند. جناب ثروتی سلام، صبح بخیر قربان.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیست خدمت جناب عالی، مردم عزیز، فهیم و بصیر ایران اسلامی عرض سلام و ادب و صبح بخیر دارم. ایام هفته وحدت رو هم خدمت همه دلدادگان و آقا رسول الله و ائمه معصومین عرض تبریک دارم.
متشکرم، ممنونم از حضورتون. در صحبت‌های دیروز رهبر انقلاب با هیئت دولت و آقای رئیس جمهور مؤلفه‌های مختلفی مطرح شد. پررنگ‌ترین مسئله‌ای که ایشون روش تاکید داشتن به زعمه من و به زعم کسانی که لااقل تو حوزه معیشت مردم یک سری سوالات از دولت داریم همین مسئله معیشت مردم بود. قرار بر این گذاشته شد که دولت اقدامات جدی‌تری در انضباط بازار داشته باشه، رفع دغدغه‌های مردم داشته باشه در ارتباط با افزایش بی‌ضابطه قیمت کالاها و مسائل این چنینی. آقای دکتر شما چطور ارزیابی می‌کنید؟ به هر حال هیئت دولت نشسته بودن، می‌شنیدن و این دولت نه، دولت در پی دولت، این معیشت مردم مهمترین دغدغه‌ای بوده که همیشه به دولت مردان تذکر داده میشد. اما خب به هر حال رسیدیم به اینجایی که با این وضعیت معیشت خب خیلی مشکلات هست و مردم با پوست و گوشت و استخوان در حال درکش هستن. بفرمایید دولت چه کار باید بکنه؟
بله، ببینید مردم عزیز ایران در طول این سال جاری از فراز و نشیب‌های مختلفی عبور کردن و با حوادث بسیار سنگینی مواجه بودند. شاید بحث مؤلفه اقتدار امنیت ملی که مقام معظم رهبری تأکید کردن مهمترین مؤلفه‌ای که در جنگ 12 روزه توانست مردم رو در واقع تو این فضای حفظ اقتدار ملی کمک بکنه تنها مردم و مردم بودن. خب این مردم شایسته، این مردم خوب، این مردم فهیم، این مردم صبور، مردمی که خب در گذار هستن در حل مشکلات اقتصادی که از دوران قبل بوده و با تدبیرها و مدیریت‌های مختلف نوسان پیدا کرده، بعد از این جنگ و فشارها و با توجه به اینکه دشمن زوم کرده رو این که کاری کنه که مردم ناراضی باشن، به نظر من بهترین مؤلفه همون اشاره است که مقام معظم رهبری فرمودن که معیشت مردم و حل اون در دستور کار شما باشه و مهمترین بحث باشه. خب در کنارش البته بحث مسکن و مسائل اصلاف و تبدیل و فرصت ها و اجماع و اینها هم صحبت کردن، اما به نظر من الان تأمین نیازهای ضروری مردم، توجه و اهتمام به حل مشکلات معیشتی مردم در دستور کار است. من شاید اینجا باید اینو تأکید کنم. ببینید، ما چند تا سازمان نظارتی داریم در کشور که من بعد از جنگ 12 روزم مفصلا یه مصاحبه‌ای داشتم، فکر کنم با برنامه شما بود یا رادیو ایران، نمیدونم. ببینید، روی این قضایا به شدت صحبت شد و بسیط این بحثو باز کردیم که ببینید اگر که بنابر این است که مردم را حفظ کنیم و مردم پشت سر نظام بمانند و دشمن شیطنت نکنه، دستکاری نکنه ذهن مردم رو و به یک نوعی اونها رو به خونسا و مخالف تبدیل نکنه، باید توجه به نیازها و ضرورت‌های مردم باشه که معیشت اولشه. خب این همه سازمان نظارتی داریم، سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان، سازمان توسعه توان روستایی که نظارت بر قیمت‌ها و کالاها و این چیزها رو داره، نظارت بر نون و دون و خوراک مردم، نظارت بر میوه و نمیدونم گوشت و مرغ و این چیزایی که مردم محتاج روزمره شونه. این چیز سختی نیست که سازمان‌های نظارتی بخوان چیزاشون، خیلی هاشم تو داخل تولید میشه، اصلا شاید بیش از 95% اینها در داخل تولید میشه، یعنی گوشت در داخل تقریبا الان عمدتاً چی میشه، یه مقدار کمی وارد میشه، مرغ به شدت تو داخل مازاد داریم، تخم و مرغ نمیدونم بسیاری از این چیزها. خب چرا باید مثلا قیمت ها اونقدر نوسان داشته باشه که باعث نارضایتی مردم بشه؟ بعضی ها میگن اصلا اینا مصنوعی داره این حرکت انجام میشه. خب این حل مشکل معیشت اینجاست که آقا اشاره میکنن. بفرمایید، چون شما ممکنه سوالات دیگه هم داشته باشید.
همین، چون به هر حال این سوال الان متبادر میشه به ذهن که آیا این کارها تعمدی هست؟ آیا این کارها، این سبک رفتار یا مدیریت
کردن؟ من ضعف نظارت میبینم آقای هاشمی. ببینید، وقتی که مثلا فرض کنیم وزارت جهاد کشاورزی مجوز صدور میده، صادرات رو به اصطلاح میکنه، ما وقتی که مازاد تولید مرغ داریم و الان یکی دو سال نظارت سنگینی روی این هستش که تولید مرغ به صورت به اصطلاح شفاف وجود داشته باشه، چه دلیلی وجود دارد که یهو مرغ مثلا توی به اصطلاح بازار نایاب بشه؟ یا چه دلیلی وجود دارد که وزارت جهاد کشاورزی اونقدر دقت نداشته باشه که اگر مجوز صدور میده بهترین میوه‌ها، یکترین میوه‌ها صادر میشه، بعد مردم میوه‌های دست دوم رو با قیمت گرون باید بخرن؟ شما برید تو بازار ببینید، اگر میوه تو میدونه حتی تره‌بارها، ببینید اگر میوه زیر 100 تومان گیر آوردید بیاد من بهتون جایزه میدم. آخه خیاری که تو این مملکت هست کیلو 50 تومان چه معنی داره؟ هلو و شلیلی که مثلا بالای 100 تومنه، در صورتی که شما سال قبل اینا رو با قیمت خیلی پایین‌تری می‌گرفتید، الانم برید از باغدار بپرسید میگه من کیلو 20 تومن 30 تومن دارم میدم، انگور کیلو 15 تومن دارم میدم، گوجه رو 5 تومن دارم میدم، پیاز رو 4 تومن دارم میدم. چه دلیلی وجود دارد که این دلال واسطه ها انقدر جولان بدن و سیستم‌های نظارتی ما اصلا دقت نداشته باشن، توجه نکنن؟ یا این چرخه تولید و توزیع و مصرف رو دولت میتونه روش نظارت داشته باشه؟ این چرخه مریض رو میتونه شفا بده دولت با نظارت خودش؟
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم از توضیحاتی که برام فرمودید، ممنونم از همراهیتون، صبحتون بخیر، با حضرت عالی
خدا حافظ دارم، خداحافظ شما و همه مردم عزیز ایران.
سپاسگزارم، خدا نگهدار. هم صحبت شدیم با جناب آقای دکتر هادی ثروتی، کارشناس و پژوهشگر مسائل سیاسی.
ما که از طوفان و سختی رد شدیم، یک شب پرواز رو از بر شدیم، هرچی سنگ انداختن تو راهمون کم نیاوردیم و محکمتر شدیم. ما جوان دادیم و خون دادیم ولی کم نشد حتی یه مشت از خاکمون، پیش رومون کل دنیا صف کشید، وایسادیم تا تدش تا پای جون. نسل ما هم رنگ خورشید تنش، جنس قلبش فرق داره با همه، غیر ممکن نیست چیزی با زمون، تا زمانی که دلامون با همه. نسل ما هم رنگ خورشید تنش، جنس قلبش فرق داره با همه، غیر ممکن نیست چیزی با زمون، تا زمانی که دلامون با همه. نسل ما هم رنگ خورشید تنش، جنس قلبش فرق داره با همه، غیر ممکن نیست چیزی با زمون، تا زمانی که دلامون با همه. نسل ما هم رنگ خورشید تنش، جنس قلبش فرق داره با همه، غیر ممکن نیست چیزی با زمون، تا زمانی که دلامون با همه.
اینجا رادیو گفتگوست و شما صدای ما رو از برنامه به وقت گفتگو میشنوید. موج اف ام ردیف 103.5.
صبح شما بخیر باشه. ساعت 7:17. متشکریم که همراه ما هستید با به وقت گفتگوی رادیو گفتگو. متشکریم از دوستان عزیزمون 937-0937-915-3538-912-0913 و همینطور جناب آقای افشار، جناب آقای زاره، سرکار خانم پور موسوی که برامون پیامک فرستادن. این روزها علاوه بر مسائل غزه، یکی دو مورد پیشبینی و پیشگویی یا محاسباتی که منجر به پیشبینی مسائل خطرناک میشه داره مطرح میشه در حوزه مسائل ارتباط بین تل‌آویو و مصر. در کوریدور فیلادلفی در امتداد مرز غزه و سینا که یکی از مهمترین نقاط اختلاف هست، مصر تل‌آویو رو متهم کرده به اینکه رفتاری برای کوچاندن مردم و کوچ تحمیلی داره انجام میده و تهدید کرده اگر این اتفاق بیفته با نیروی نظامی پاسخ خواهد داد. جابجایی نفرات نظامی هم منجر به این شده که تصور بشه و پیش بینی بشه که در آستانه درگیری نظامی توی این منطقه هستیم. می‌خوایم هم صحبت بشیم با جناب آقای دکتر بصیری، کارشناس مسائل سیاسی و غرب آسیا. جناب بصیری سلام، صبح بخیر.
سلام، صبحتون بخیر، صبح شنوندگانتون بخیر، در خدمت شما هستم.
با این نکته که عرض کردم، مقدمه که عرض کردم، هر جا احتیاج به اصلاح هست بفرمایید. آیا قرار هست درگیری نظامی توی منطقه ببینیم؟
بله، خواهش میکنم. ببینید، تحولاتی که در واقع مرز بین مصر و اسرائیل افتاده، مدتیه که چالش جدی رو بین این دو تا کشور ایجاد کرده و خب مصری ها تهدید کردن که کوچاندن مردم غزه به صحرای سینا حتما واکنش اونا در پی خواهد داشت، یا حداقل این هستش که مانع جدی بر سر راه کوچاندن مردم غزه ایجاد خواهند کرد. اونها میدونن که در واقع تحویل دادن صحرای سینا به مردم فلسطین به معنای از دست دادن بخشی از سرزمینشون و قبول کردن قیمومیت یا قبول کردن حکمرانی مردم فلسطین یا یک دولتی که توسط سازمان ملل یا نهادهای دیگه در واقع تعیین میشه. حالا دولت ممکنه یک محلی باشه یا خود مختار باشه، اما قطعا باعث از بین رفتن یا از دست دادن بخشایی از سرزمین های مصر خواهد شد که طبعا مشکلات جدی رو براشون در پی خواهد داشت. جمعیت 2 میلیون نفری مردم غزه اگر به این منطقه منتقل بشه، مصر رو با یک چالش جدی در حوزه‌های مختلفی مواجه خواهد کرد، هم از اقتصادی یا سیاسی اجتماعی و تحولاتی که در آینده اتفاق خواهد افتاد. از طرف دیگه مصری ها به حضور مردم غزه در سرزمین های خودشون و تشکیل دولت فلسطینی اعتقاد دارن، بارها بر این تاکید کردن. خب یک سنت دیرینه ای هم در وضعیت اجتماعی مصر وجود داشته و مردم این کشور بعد از اتفاقاتی که در 1967 افتاد و جنگ 6 روزه و یک جنگ 3 روزه و حالا که منجر به شکست دولت‌های عربی شد، مردم مصر نفرت جدی رو از اسرائیلی‌ها دارند. لذا دولت مصر می‌داند که اگر با این موافقت کنه که مردم فلسطین منتقل بشن، قطعاً با یک چالش سیاسی اجتماعی در داخل مرزهای خودش در موضع مردم در رابطه با دولت مواجه خواهد شد. لذا اخیراً همطور که شما فهمیدید، اینا نیروی نظامی رو در مرزهای با غزه قرار دادن. گفته میشه حدود 40,000 سرباز به این منطقه منتقل شده برای اینکه جلوگیری کنه از کوچاندن احتمالی مردم غزه. از اون طرف بالاخره مرز فیلادلفیا یا خط فیلادلفیا که خط مرزی بین مصر و غزه هست، بعد از درگیری 7 اکتبر و ورود نیروهای نظامی اسرائیل به سرزمین غزه، این مسیر گرفت و تحت کنترل اسرائیلی است. مصری ها آشکارا با این طرح مخالفت کردن، با این موضوع مخالفت کردن و با در قرارداد صلحی هم که بینشون وجود داره مؤکدن بر این که این مرزها توسط مردم فلسطین اداره خواهد شد و مرز در اختیار مصر خواهد بود تاکید شده. لذا تمایلی برای هم مرز شدن مستقیم در صحرای سینا با نیروهای اسرائیلی و به خصوص نیروهای نظامی ندارن. ولی خب در معادلات سیاسی جهان مصری ها به حرف آمریکا گوش میدن، گرایش خاصی رو به سیاست‌های دولت آمریکا دارن و به دلیل وضعیت اقتصادی که دارن و کمک‌های مالی که از آمریکا میگیرن ناچارن که با اونا همراهی کنن. از اون طرف یک قرارداد 35 میلیارد دلاری در حوزه صادرات و واردات گاز از اسرائیل دارن که به دلیل مشکلات انرژی که در مصر وجود داره، احتمال بسیار زیاد اسرائیلی ها با از این حربه یا از این قرارداد یا از احتیاج مصر به موضوع انرژی استفاده خواهند کرد و این رو به عنوان یک اهرم و ابزار برای تحت فشار قرار دادن مصری ها برای پذیرفتن طرح کوچاندن مردم غزه به صحرای سینا استفاده خواهند کرد. اما آنچه مسلم است، منطقه مرزی یا منطقه حائلی که بین مصر و سرزمین‌های اشغالی وجود داره، با همین شرایطی که الان داره پیش میره احتمالا با تحولات و حوادث جدی مواجه خواهد شد که یک چالش اجتماعی سیاسی و حتی اقتصادی برای مصری ها ایجاد خواهد کرد، به خصوص اون که اونها حتی توانمندی اقتصادی یا توانمندی خوبی برای حتی سرپا نگه داشتن اقتصاد وابسته خودشون به کمک آمریکا رو ندارن. لذا من فکر میکنم که شرایط خاصی رو پیش رو خواهیم داشت.
یعنی به درگیری میرسه؟
من بعید میدونم به درگیری برسه. مصر این انگیزه یا این میل رو حداقل در حوزه سیاسی و همچنین اقتصادی برای درگیر شدن با اسرائیل نداره، ترجیح میده با همین ابزارهای رسانه، ابزارهای دیپلماتیک و کمک گرفتن از دولت‌های عربی منطقه و رایزنی‌هایی که انجام میده مانع این اتفاق بشه. به نظرم ما حوادث خاصی رو در همون منطقه فیلادلفیا یا اون خط مرزی فیلادلفیا طی ماه‌های آینده خواهیم داشت.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم از توضیحاتتون. آرزوی موفقیت سلامتی
دارم. منم متشکرم از شما. صبحتون بخیر، وقتتون بخیر. خداحافظ.
پیروز باشید. خدا نگهدار. هم صحبت شدیم با جناب آقای بصیری، کارشناس ارشد مسائل سیاسی و غرب آسیا. صبح شما بخیر باشه. متشکرم که همراه ما هستید با به وقت گفتگو از رادیو گفتگو. 7:28 دقیقه. سپاسگزاریم از دوستانی که برامون پیامک میفرستن و درباره موضوعات مختلف با ما هم صحبت میشن و نظراتشون رو ابراز میکنن. یکی از دوستان آقای افشار نوشتند که وقتی که ما خودمون با نظام قبلی آموزشیمون بار اومدیم، طبیعتاً همون نکات رو هم به فرزندانمون میگیم. اگر قرار هست که طرحی نو در اندازیم، اون وقت وظیفه سیاستمدار ماست که به این نکته توجه کنه. دوست دیگر جناب آقای زاره نوشتند که بعضی ها میگن قصه گویی، بازی درمانی یا استفاده از تخیل میتونه به بچه‌ها کمک کنه. اگر قراره به این شکل باشیم و این مسائل دخیل باشه، چه جایی در نظام آموزشیمون این مسائل داره؟ به چه شکل تعریف کردیم؟ خب اینها نکاتی هست که باید با کارشناسانمون در میون بذاریم، باید ازشون بپرسیم ببینیم برای موضوعات چه کار کردن. این صحبت درباره موضوع روانشناسی کودک و ترس کودک بود. درباره شرایط منطقه هم دوست